تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار شنیدید. شمایی که این برنامه رو انتخاب کردید برای شنیدن و ما ازتون سپاسگزاریم. براتون بگم که همکنون ما روی موج کوتاه 13.755 کیلوهرتز و موج متوسط 13.95 کیلوهرتز میتونیم شنیده بشیم. اگر که مایل بودید و دسترسیتون به اینترنت پایدار نبود یا ناپایدار بود، در ادامه همراه ما باقی بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
برمیگردیم به خبر اصلی امروز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشداری داد که این هشدار میگفت اگر واشنگتن با تهران به یک توافق معنادار دست پیدا نکنه اتفاقات بدی در پیش خواهد بود. آقای ترامپ گفته که تنها 10 تا 15 روز آینده است که مشخص میشه چه تصمیمی درباره ایران گرفته خواهد شد. این هشدار همزمان هست با افزایش بی‌سابقه حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و در نزدیکی ایران، و در حالی صحبت از این تصمیم گرفته میشه که چند مقام پیشین آمریکا گفتند احتمال جنگ و یا صلح در بحران کنونی برابره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نخستین نشست هیئت صلح غزه گفت در طول سالها ثابت شده که رسیدن به یک توافق معنادار با ایران کار آسانی نیست. ما باید به یک توافق معنادار برسیم، در غیر این صورت اتفاقات بدی رو خواهد داد.
They must make a deal, or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen.
آقای ترامپ اعلام کرد طی 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود که چه تصمیمی درباره ایران اتخاذ خواهد شد. او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن ممکن است مجبور شود یک گام فراتر برود و افزود احتمالاً طی 10 روز آینده متوجه خواهید شد. دونالد ترامپ ساعتی بعد در پاسخ به درخواست توضیح بیشتر در هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت فکر می کنم این زمان کافی باشد. 10 تا 15 روز. حد اکثر همین مقدار. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز پنجشنبه خود با اشاره به فرایند صلح در غزه و خاورمیانه گفت وقت آن رسیده که ایران به این مسیر بپیوندد.
Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us that'll be great, if they don't join us that'll be great too. But it'll be a very different path.
او گفت اگر به ما بپیوندند عالی خواهد بود. اگر هم نپیوندند باز هم عالی خواهد بود، اما این مسیر کاملا متفاوت است. دونالد ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتواند به تهدید ثبات کل منطقه ادامه دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر خواسته خود درباره ایران را یادآوری کرد. او گفت خیلی ساده است، آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. اگر آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند نمیتوان در خاورمیانه به صلح رسید. این گفته‌های دونالد ترامپ در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده طی روزهای اخیر در حال استقرار تجهیزات نظامی بیشتری در منطقه خاورمیانه است. تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه دور دوم مذاکرات خود را به میزبانی عمان در شهر ژنو برگزار کردند. پس از این مذاکرات، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که تهران هنوز خط قرمزهای دونالد ترامپ را نپذیرفته است. در همین حال، روزنامه واستریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داد، دونالد ترامپ در حال بررسی یک حمله هوایی مقطعی علیه ایران است تا بلکه این کشور را وادار به توافق کند. واستریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت، حمله اولیه که در صورت صدور مجوز میتواند ظرف چند روز آینده انجام شود، چند هدف نظامی یا دولتی محدود را هدف قرار خواهد داد. همزمان چهار مقام پیشین آمریکا با سالها تجربه در امور خاورمیانه روز 29 بهمن در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گفتند بحران میان واشنگتن و تهران اکنون به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز رسیده و احتمال صلح یا جنگ برابر است. مایکل راتنی، فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه و سفیر آمریکا در عربستان سعودی در سالهای 2023 تا 2025 گفت توافق احتمالی شاید شبیه یک توافق جامع هسته‌ای نباشد، بلکه ممکن است یک چارچوب، بیانیه یا فرایندی اعتمادساز باشد که به ترامپ این امکان را دهد تا مدعی شود ثبات به همراه آورده است، حتی اگر مسائل اصلی حل نشده باقی بمانند. جوزف فارساک، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که روی سیاست‌های تحریم‌های خاورمیانه کار کرده است نیز گفت حتی اگر گفتگوها در نهایت به نتیجه برسد، رسیدن به یک توافق جامع در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید است. او گفت محتملتر دستیابی به توافقی محدود است که تا حدودی کاهش تحریم‌ها را در پی داشته باشد و مسائل جنجالی‌تر را به آینده موکول کند. ولی نصر، مشاور ارشد پیشین در وزارت خارجه آمریکا نیز وضعیت را تقریباً برابر توصیف کرد. او گفت نه واشنگتن و نه تهران واقعاً خواهان یک جنگ پرهزینه و پردردسر نیستند چون ریسک بسیار بالاست. او گفت همین بیمیلی مشترک میتواند در نهایت هر دو طرف را از لبه پرتگاه دور کند. آقای نصر در این حال تاکید کرد که محاسبه سیاسی دونالد ترامپ تعیین کننده خواهد بود. سوزان زیاده، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک هشدار داد خود این استقرار نیروهای نظامی نوعی شتاب ایجاد می کند. وقتی چنین حضور گسترده دریایی و هوایی از قبل شکل گرفته، عقب نشینی آسان نیست. او افزود با استقرار ناوهای جنگی در نزدیکی آبهای ایران، شلیک موشک‌ها در رزمایش‌ها و هشدارهای تند رهبران دو طرف، دایره خطا و سوء محاسبه بسیار محدود است.
گلاس اسفندیاری گزارش می‌داد در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعت پیش با علی واعظ، مدیر ارشد ایران در گروه بین المللی بحران که با هم بشنویم.
احتمال اینکه درگیری نظامی صورت بگیره بسیار بیشتر هست از اینکه طرفین بتونن به یک توافق برسن. علت اصلی این هم به گمان من این هست که یا جمهوری اسلامی دچار این سوء محاسبه هست که آمریکا به معنای واقعی کلمه دنبال توافق نیست و مذاکرات شبیه مذاکرات سال گذشته در واقع یک تاکتیک هستن برای اینکه راه جنگ رو هموار سازند و بنابراین این مذاکرات اونقدر که باید جدی بگیره و در اون وارد امتیازدهی بدون سابقه بشه این اقدام رو نکرده، یا اینکه جمهوری اسلامی دست خودش رو قوی تر از اون چیزی که هست تصور میکنه و در گذشته هم خوب دیدیم این چنین اشتباهات محاسباتی رو انجام دادن از عملیات وعده صادقه یک که در واقع باب مقابل مستقیم با اسرائیل رو گشودن و اقدامات دیگه‌ای که به هر حال در گذشته ثابت شده که خطا بودند. ممکن هست این هم یک سوء محاسبه باشه که اگر در واقع آمریکا رو در مقابل یک جنگ تمام عیار قرار بدهند، آمریکا هست که عقب نشینی خواهد کرد به این عدت که آقای ترامپ دنبال جنگ طولانی و پرهزینه در خاورمیانه نیست. و به این دلایل من فکر میکنم اون انعطافی که لازم هست جمهوری اسلامی نشان نخواهد داد بر سر میز مذاکره و بنابراین احتمال جنگ بسیار بالاست.
این انعطاف چه باید باشه که بتونه جلوگیری کنه از یک جنگ احتمالی و اینکه آیا جمهوری اسلامی مسئله سرعت گرفتن رویدادها رو هم در نظر گرفته یا صرفاً داره از یک دیدگاه، حالا یه بخشی از حاکمیت از دیدگاه ایدئولوژیک داره نگاه میکنه به آن چه که اتفاق خواهد افتاد حتی درگیری ها، و یک بخش دیگری هم همچنان با همون چارچوب ذهنی گذشته که درش برجام اتفاق افتاد داره مسائل رو پیش میبره؟
بله، مجموعی از همه این عوامل هست، یعنی هم صداهایی در ایران که عرض کردم فکر میکنند ایران قدرت مقابله با آمریکا رو خواهد داشت و هزینه‌ای که تحمیل خواهد شد به منافعی که در آینده خواهد داشت، یعنی موضع آمریکا رو نرم‌تر خواهد کرد، در واقع میچربه. و هم اینکه به خصوص بخش دیپلماسی از اون فضای برجام مثلا خارج نشده و در واقع هنر مذاکره با آقای ترامپ که بسیار متفاوت هست از مذاکرات کلاسیک دیپلماتیک رو نیاموخته. و شما این رو حتی میتونید در انتخاب میانجی هم ببینید، یعنی نهایتا ایران به دنبال عمان به عنوان میانجی رفت، نه به دنبال مصر و ترکیه و قطر که این سه کشور در تنها کشورهایی در خاورمیانه هستن که توانستن با آقای ترامپ یک توافق بین‌المللی رو نهایی بکنن که اون توافق آتش بس در غزه است. و علت هم این هست که رهبران این کشورها ارتباط مستقیم با آقای ترامپ دارن. آقای ترامپ مدل دیپلماسیش مدل ساختاری نیست، مدل فردی هست. به همین لحاظ ارتباط مستقیم با او بسیار مهم هست. شما ببینید حتی اقدامات نمایشی، یعنی مثلا فرض کنید اینکه آقای پزشکیان بپذیره که مستقیما با آقای ترامپ صحبت بکنه.
همینو می‌خواستم بپرسم، چرا ما همچنان می‌بینیم که جمهوری اسلامی با توجه به این مدت که از دولت آقای ترامپ میگذره، حتی با تجربه گذشته، همچنان این روش‌هایی رو داره پیش میبره که روش‌هایی که آزموده شده و نتیجه هم نداده؟ یعنی مثلا گفتگوهای غیر مستقیم، وقتی که چون این چیزی رو شما الان بهش اشاره میکنید وجود داره روی میز.
بله، ببینید علتش به گمان من این هست که یک دستگاه تصمیم گیری در ایران هست که از یک سو فشل هست، یعنی به هر حال یک رهبری سوال خورده ای داره که از واقعیت روی زمین به دور افتاده و بقیه هم جرأت تصمیم گیری و قبول بار مسئولیت رو ندارن، یا اینکه منافعشون در حفظ شرایط فعلی یا بدتر شدن شرایط است. و از سوی دیگه اون بخش ایدئولوژیک هست که واقعا دشوار هست برای این حاکمیت که بخواد از خطوط ایدئولوژیکش عبور بکنه و اون رو بخواد به طرفداران اصلی خودش که امروز تنها قشری از جامعه ایران هستن که حاضر هستن به همراهی با این نظام، اون 10-15% شاید طرفدار این نظام، اینها رو نمیخواد به هیچ وجه از خودش برونه و بنابراین حاضر نیست حتی به اقدامات نمایشی دست بزنه که ممکن هست که طول عمرش رو افزایش بده.
و فکر میکنید که کشورهای دیگر مثل شرکای اروپایی ایالات متحده آمریکا هم این مسئله رو پذیرفتن؟ یعنی حمله ایالات متحده آمریکا برای اونها یک مسئله حل شده هستش الان؟
ببینید، حل شده به معنای این که نگران نباشن از تبعاتش خیر، ولی در این که همین تحلیل رو که خدمتتون عرض کردم که شانس جنگ رو خیلی بیشتر میبینن از شانس دیپلماسی، اکثر کشورهای اروپایی به همین نتیجه رسیدند. ولی خب نگران تبعات هستن، برای اینکه برخلاف آمریکا که به هر حال چند هزار کیلومتر دورتر هست و اقیانوسی جداش میکنه از اروپا و آسیا، اروپایی ها به هر حال اگر که یک کشور 92 میلیونی از هم بپاشه و در واقع موج پناهندگان و رادیکالیسم و آشوب و بی‌ثباتی در واقع میتونه به سواحل اروپا به راحتی برسه و به همین علت اونها نگران تبعاتش هستن، ولی خب در این حال نه هیچ اهرمی دارن و نه هیچ قدرتی دارن که بتونن بر هیچ کدوم از طرفین فشار بیارن یا اونها رو راضی بکنن که مسیر متفاوتی رو دنبال کنن.
علی واعظ بود، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، که با ما گفتگو می‌کرد درباره احتمالاتی که پیرامون توافق یا عدم توافق جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای غیر مستقیم دو طرف وجود داره. سازمان‌های حقوق بشری در ایران میگن که دست کم 26 نفر از بازداشت شدگان در رابطه با اعتراض‌های سراسری اخیر به اعدام محکوم شدند و صدها نفر دیگه از جمله کودکان بازداشتی با اتهام‌های مواجهن که میتونه به صدور حکم اعدام برای اونها منجر بشه. یکی از این سازمان‌ها سازمان حقوق بشر ایرانه که مستقر در نروژ، و رویا کریمی مجد با محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفتگویی رو داشته و از او پرسیده که چه مدارکی اونها رو به این قطعیت رسونده که خطر اعدام معترضان بازداشت شده میتونه واقعی و قریب الوقوع باشه.
این گزارش بر اساس همون استانداردهای تنظیم شده که ما همیشه داریم، یعنی که اطلاعات موثق از طریق دو منبع مستقل. و در حال حاضر چیزی که ما میدونیم اینه که احکام اعدام اولیه این 26 نفر صادر شده، دست کم 26 نفر در سه زندان مختلف. ولی خب ما میدونیم که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی 20 روز مهلت هست برای اعتراض، و در این حال بعضی از این احکام بیشتر از 10 روز پیش صادر شدن، یعنی که وقت زیادی نمونده. و قبلا هم در اعتراضات پیشین مثل پرونده آقای رهنورد فقط 25 روز پس از دستگیری حکم اعدام ایشون اجرا شد. به همین دلیل این تهدید وجود داره که احکام برخی از این افراد در روزهای آینده اجرا شه.
آقای امیر مقدم، با توجه به این که از این مهلت 20 روز 10 روزش گذشته، آیا میدونید که این افراد دسترسی به وکیل دارن که براشون درخواست تجدید نظر رو مطرح کنه؟
مواردی که ما اطلاعات کافی داریم نشون میده که وکیل تسخیری بوده که در واقع کاری هم در عمل نکرده. درباره همه ما اطلاعات کافی نداریم که حتی تقاضای تجدید نظر هم شده یا نه، ولی این رو هم در نظر داشته باشیم. اگر تقاضای تجدید نظر بلا فاصله پس از صدور حکم انجام بشه، جواب در واقع رأی دیوان عالی هم میتونه دو روز بعدش برگرده، یعنی که نیاز نیست حتما این مهلت 20 روز تجدید نظر به پایان برسته برای اجرای حکم. ولی خب میدونیم خیلی از این افراد خیلی جوان هستن، اولین باری است که در این سیستم دستگیر شدن، اطلاعات کافی ندارند، تماس با خانواده یا وکیل ندارند که کسی بهشون بگه چه کار باید بکنند. و در همه مواردی که ما اطلاعات داریم صحبت از اعتراف گیری است، یعنی که مستندات کافی جمهوری اسلامی نداشته برای اینکه اینا رو محکوم کنه، ولی تحت فشار، تحت شکنجه ازشون اعتراف گرفتن و بر اساس این اعترافات براشون حکم صادر کردن.
شما اشاره کردید که بیشتر این افراد جوان هستن، آیا مشخصات دقیقی از اونها رو در اختیار دارید؟
ما میدونیم که 3 نفر زیر 18 سال هستند، ولی اکثریتشون بالای 18 سال تا زیر 30 سال هستند. ولی خب مشخصات خیلی دقیق درباره همشون نداریم. این رو هم فقط اضافه کنم، ببینید مشکل اصلی اینه که خانواده ها در واقع تحت تهدید اطلاع رسانی نمی کنند. بعضی وقتا بهشون امید واهی داده میشه که اگر سکوت کنن شاید بتونن فرزندشون رو نجات بدن، ولی کسی که حکم اعدام برای صادر شده در شرایط کنونی، یا اینکه مواجه با اتهاماتی هست که براش حکم اعدام در نظر گرفته شده، سکوت در شرایط کنونی بسیار بسیار خطرناکه.
این که میگید که برای بعضی از این افراد که زیر سن 18 سال دارن هم حکم اعدام در نظر گرفته شده، بر اساس استانداردهای حقوقی جهانی آیا واقعا میشه برای کودکان به اتهام اعتراض، که حالا میتونیم حدس بزنیم که جمهوری اسلامی چه اتهاماتی رو برای اونها در نظر گرفته، تشویش از هان عمومی و در واقع آسیب رسوندن به اموال عمومی و اینجور چیزها، یا میشه واقعا حکم اعدام در نظر گرفت؟
ببینید در این پرونده ها جمهوری اسلامی از قصاص استفاده میکنه و محاربه و افساد فی الارض، و ما میدونیم جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده کودکان در واقع در جهان هست، در این 30 سال گذشته هم بوده. برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کنه، ولی خب از لحاظ قانونی غیر قانونیه 100%. از دستگیریشون تا کلن عدم داشتن دسترسی به دادرسی عادلانه، اعتراف زیر شکنجه، حکم اعدام، همش غیر قانونیه.
و آیه امیری مقدم، شما در گزارشتون، در بیانیتون از مراجع جهانی خواستید که نسبت به صدور این احکام اعدام واکنش نشون بدن، در این حال تاکید میکنید که این احکام بر اساس نه شواهد و مستندات، بلکه صرفاً بر اساس اعتراف متهمان براشون در نظر گرفته شده. آیا این شیوه دادرسی میتونه دستمایه‌ای برای اعتراض مراجع جهانی قرار بگیره؟
در واقع تمام این پروسه جامعه جهانی میتونه بر اساس اون اعتراض کنه، ولی منظور ما بیشتر این بود که چون ما میدونیم مراجع جهانی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، کلاً نهادهای سازمان ملل اعتراضشون رو میکنن، ولی در حال حاضر نیاز به یک فشار بسیار قوی سیاسی است از طرف کشورهایی که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دارند و در این حال افکار عمومی مردم ایرانی ها در داخل و خارج کشور، افکار عمومی کشورهای جهان که همونطور که در پس از اعتراضات زن زندگی آزادی برای نجات جان افرادی که محکوم به اعدام بودند تلاش کردند، برای این بار هم همین کار رو بکنن، چون فقط بالا رفتن هزینه است که میتونه جونشون رو نجات بده.
محمود امیری مقدم بود در نروژ که با ما گفتگو میکرد. اما به سراغ یک وکیل و حقوقدان بریم در نروژ، باز هم محمد مصطفایی که نسرین افشار با او گفتگویی داشته و در این گفتگو نگاهی کرده به وضعیت کودکان و نوجوانانی که در اعتراضهای دیماه 1404 مورد خشونت قرار گرفتند و حتی بعضی از اونها جان خودشون رو از دست دادند، بعضی از اونها بازداشت شدند و این ماجرا رو با محمد مصطفایی در میون گذاشته. آقای مصطفایی پیشتر از این در ایران که بود فعالیت‌هاش در خصوص توقف اجرای حکم اعدام برای کودکان و نوجوانانی بود که قبل از اینکه به سن قانونی برسن مرتکب جرمی شده بودند و برای اونها حکم اعدام صادر شده بود. با هم بشنویم صحبت‌های محمد مصطفایی رو.
در اینجا ما با یه تناقض بسیار جدی روبرو هستیم. از یک طرف حقوق کودکان رو باید در نظر بگیریم که یک اصل بسیار مهم هست، به دلیل اینکه کودکان در اصل در حال رشد هستند و نظام عدالت محور باید به صورتی باشه که نسبت به کودکان بحث تنبیهی وجود نداشته باشه. وارد کردن جرایم بسیار سنگین مثل جنایتکار یا اغتشاشگر به نظر من برای کودکان نه تنها با اسناد بین‌المللی مغایرت داره، بلکه از نظر روانشناسی هم فکر میکنم که ناسازگار هست و اثرات جبران ناپذیری در هویت اجتماعی اونها در آینده خواهد گذاشت. نظر من طبق کنوانسیون حقوق کودک ما باید نسبت به کودکان اون بحث بازپروری و کرامت انسانیشون در نظر بگیریم. پس بر این نباید باشه که کودکان رو ما بازداشت بکنیم. از آزادی کودکان هست و اینکه اینها از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستن و باید به حقوقشون کاملا توجه داشته باشیم.
آقای مصطفایی، وقتی مقامات رسمی وجود دانش آموزان بازداشتی رو تکذیب میکنن، وکلا با چه موانع ثبتی و اداری برای اعلام وکالت یا دسترسی به پرونده های موکلان نوجوانشون روبرو هستن؟
تناقضی وجود داره در رابطه با اینکه گاهی اوقات میشنویم که کودکان بازداشت نشدن و گاهی اوقات هم خبر از این میاد بیرون که کودکان بسیاری به خصوص اینکه در حال حاضر اونطور که تو اخبار رسمی من امروز شنیدم 17% کودکان بین 16 تا 18 سال در زندان هستند. متاسفانه در این مدتی که بنده هم با همکارم در ارتباط بودم و نه تنها در رابطه با بحث کودکان ولی در رابطه با بحث بزرگسالان هم این مصداق داشت که دستگاه امنیتی متاسفانه اجازه ملاقات به وکلای دادگستری نسبت به پرونده‌هایی که می‌گیرن ندارند. بسیاری از وکلا سردرگم هستند و این بیشتر باعث نگرانی خانواده‌ها شده.
تشکل‌های حامی حقوق کودکان در محکومیت بازداشت نوجوانان و دانش آموزان و نقض حقوق بنیادین اونا بیانیه مشترک صادر کردن. به نظر شما آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتونه خواسته های مطرح شده در این بیانیه از جمله آزادی بی قید و شرط تمام کودکان و نوجوانان بازداشت شده و توقف فوری بازداشت ها و پرونده سازی علیه اونا رو اجرا بکنه؟
از نظر حقوقی بله، این امکان وجود داره، به این دلیل که هم قوانین مناسب تری نسبت به گذشته نسبت به کودکان در کشورمون وجود داره و اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک هست و مسلماً زمانی که بحث کودک به وجود میاد اصل بر این هستش که کودکان نباید بازداشت بشن و اگر هم بازداشت میشن در کوتاه‌ترین مدت میباید به پرونده‌هاشون رسیدگی بشه و آزاد بشن. در قانون هم بسیار توجه شده به این موضوع، قرارهای تعمیق کمتری میتونن در نظر بگیرن، آزادی قرارداد موقت هستش که میشه برای کودکان در نظر گرفت، حتی میشه قرار منع تعقیب بر پرونده ها صادر کرد. مسئله اصلی من فکر کنم این هستش که ما باید یک تفکیک کلی در رابطه با کودکان در نظر بگیریم نسبت به اعتراض مدنی و رفتار مجرمانه که میباید رعایت بشه. اون چیزی که در هفته های اخیر ما شاهدش بودیم بیشتر اعتراض های مدنی وجود داشت که به نظر من بحث این نیستش که بخوایم یک آسیبی به کودکان وارد بکنیم، بس این هستش که کودکان میباید از مسائل سیاسی به دور باشن و بیشتر نیاز به حمایت های روانی و اجتماعی دارن تا برخورد های امنیتی.
آقای مصطفی، چطور ممکنه دولتی از یک سو مدعی حمایت از حقوق کودکان باشه و از سوی دیگه نوجوانان رو بدون رعایت پروتکل‌های روانشناختی با سنگین‌ترین برچسب‌های حقوقی، همونطور که گفته شده جنایتکار، برچسب جنایتکار به معترضان نوجوان زده شده، اونها رو راهی زندان بکنه؟
ببینید، متاسفانه این برای بار اول نیستش که ما شاهد این هستیم که نقص حقوق بشر در رابطه کودکان صورت میگیره. از سالهای گذشته هم به همین صورت بوده، ولی اونچه که در هفته های اخیر رخ داد تأسف‌بار هست و آنچه که مهم هست این هستش که نه تنها کودکان بلکه همه کسانی که در حال حاضر بازداشت شدن به دلیل اینکه اونها حق این رو داشتن که تظاهرات بکنن یا راهپیمایی بکنن و از این حق استفاده شده و دستگاه امنیتی در اصل میباید امنیت تظاهر کنندگان رو، چه کودک چه بزرگسال، رو رعایت بکنن و اینکه خشونت هایی در ایران صورت گرفت و قتل عام هایی صورت گرفت و بازداشت های بسیار زیادی صورت گرفت، به نظر من میبایست جلوی این اقدامات غیرقانونی گرفته بشه و اجازه داده نشه که به این صورت دولت ایران، جمهوری اسلامی، نقص حقوق بشر به خصوص نقص حقوق کودکان رو انجام بده.
گزارش های مبنی بر نگهداری نوجوانان بازداشت شده در مکان های غیر از کانون اصلاح و تربیت وجود داره. شما به عنوان وکیل چه مستنداتی از بازداشت های غیر رسمی یا موقت برای این گروه سنی دارین؟
همین که خیلی از وکلا پیگیر پرونده های موکلین زیر 18 سالشون هستن و اونها نمیدونن که این افراد کجا هستن، خودش نشون دهنده این هستش که این بازداشت ها در جاهای غیر از کانون اصلاح تربیت صورت میگیره. در اصل اولا که کودکان اگر بازداشت میشن سریع میواست آزاد بشن و اگر بازداشت میشن به دلیل جرایم سنگین میواست در کانون اصلاح تربیت و این حق رو داشته باشن که از داشتن وکیل دادگستری و اینکه با خانواده هاشون بتونن رابطه برقرار کنن برخوردار باشن. متاسفانه در هفته های اخیر بسیاری از وکلا در گروه های مختلف با این مشکل مواجه هستن و بحث کردن که نمیتونن، به امکان اینو ندارن که در این گونه پرونده ها از موکلینشون دفاع قانونی بکنن.
با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک، این تناقض میان انکار بازداشت و صدور حکم جنایت رو چطور میشه در مجامع بین المللی به عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر مستند کرد؟
به نظر من سازمان ملل به خصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هر چه زودتر میباید یک کمیته حیاتیاب تشکیل بده و بتونه با وکلای دادگستری در ایران ارتباط بگیره و دولت ایران رو تحت فشار قرار بده به هر صورتی که شده بتونه از زندانهای ایران بازدید بکنه. اون چی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم بسیار مخوف است و فکر میکنم نیاز هستش که سازمان ملل جدیتر و با قدرت بیشتری نسبت به این موضوع وارد بشه.
محمد مصطفی بود، وکیل دادگستری در نروژ، که با ما گفتگو میکرد. و اما برسیم به یکی از قربانیان خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404، مهدی و مانی شفیعی. پدر و پسری که بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان خودشون رو از دست دادند و در گفتگویی که فرشته قاضی با یکی از بستگان اونها داشته، این فرد به ما میگه که اونها از یک خانواده 4 نفره بودند که از این خانواده تنها مادر و دختر باقی مونده. مانی شفیعی دانشجوی حسابداری هم بوده و پدرش مهدی شفیعی در یک پروژه ساختمانی کار میکرد. بشنویم این گفتگو رو در ادامه.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دیماه در محله اسلام شهر، شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلا توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده، میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم. یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد اینکه 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرش رو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، دقیقا نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردی.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاک سپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر میکنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما میتونید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمیخواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه، بنابراین مجبور میشن ببرنشون شهرستان همدان. توی بهشت زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید، هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی، چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبلتر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت. زندگیش رو میچرخون، زندگی ساده‌ای هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود، ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمون رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همونجا هم کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درست؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده داره تموم میشه و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. نه خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت، گفت ای کاش ما هم باهاشون میرفتیم.
از بستگان مهدی و مانی شفیعی شنیدید، دو تن از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 در ایران. اما مرگ من صبح یک روز سرد آخر زمستان اتفاق افتاد. برف سنگینی میبارید و باغ آرام آرام کفن سفیدش را به سر میکشید. شیشه های مشبک اتاق پذیرایی یخ بسته بود و سوز سرما زوزه کشان پی شکاف باریک زیر در میگشت. این بخشی از کتاب یک روز پیش از آخر زمان نوشته ی سرور کسمایی است که همکنون با ماست از فرانسه. خانم کسمایی از امضا کنندگان بیانیه‌ای هستند که بیش از 60 نویسنده و کنشگر ادبیات و هنر کودکان و جوان از سراسر جهان در همراهی و همگامی با کودکان ایران و قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه نوشتند و این اتفاق رو محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه اومده که وقتی کودکی در تهران یا تبریز یا زاهدان فرو می‌افتد، نقشه انسانیت در همه جای زمین ترک می‌خورد. در این میان هیچ فاصله‌ای، هیچ زبانی، هیچ مرزی نمی‌تواند سکوت را تبرئه کند. خانم کسمی بهتون سلام می‌کنم. شما از جمله نویسندگان ایرانی امضا کننده این بیانیه هستید، در کنار دیگرانی مانند خانم نگار استخر که ایشون هم برای هم نسلان ما به هر حال نامشون آشنا هستش. از این بیانیه بگید و اینکه بیشتر تمرکز این بیانیه بر چیست و چه مسئله‌ای نویسندگانش رو نگران کرده که اون رو در قالب این بیانیه بازتاب بدن.
با سلام خدمت شما. مسئله اصلی شکستن سکوت و اطلاع رسانی، 230 نیمکت خالی به قول معلمانی که چهارشنبه گذشته به نشان سوگ و اعتراض در مدارس ایران اعلام اعتصاب کردند. 230 نیمکت خالی و 230 رویای ناتمام که با خاک و خون کشیده شد و البته کودکانی که شاهد این جنایت وحشیانه بودن رد عمیقی از اون رو بر روح روان خود برای همیشه با خودشون خواهند داشت و این جوان ها نوجوان ها هنوز پا به زندگی اجتماعی نذاشته با خشونتی وحشتناک روبرو شدن و نه تنها ابتدایی ترین حقوقشون سلب شده، چون باید در محیط ترس و وحشت رشد کنن و با کشته شدن پدران و مادران، خواهران و برادران و بزرگتر خود روبرو بشن، بلکه با همین سن کم باید از بین رفتن همکلاسی و همبازی خودشون هم تجربه کنن و از این طریق در واقع اون پیام رعب و وحشتی که رژیم میخواد رو دریافت کنن. البته این از ترس و توهم، این از ترس فوق‌العاده جمهوری اسلامی ناشی میشه، چرا که ما به یاد داریم حتی در جنبش، هم در این جنبش و هم در زن زندگی آزادی شاهد بودیم که دانش آموزان دبستانی هم حتی از طریق خانواده، از طریق معلم و از طریق مدرسه کم کم به آگاهی دست یافته بودن. به هر حال برای اینکه پاسخ بدم به پرسش شما، در این بیانیه ما پیش از هر چیز وجدانهای بیدار جهان رو صدا میزنیم که در برابر این جنایت تاریخی خاموش نشینن. این جنایت علیه بشریته و همونطور که در عنوانش اومده جهان شموله و فقط مربوط به ایرانیان نیست. این تنها کودکان ایران نیستن که به قلب و سرشون شلیک شده، این بخشی از نسل آینده جهانه که در آغاز راه زندگی محروم شده.
خانم کسمایی، فکر میکنید که جدای از اون فضای ترس، فضای امنیتی که حاکم شده و نامه شما یا بیانیه‌ای که شما هم امضا کنندش هستید اون رو داره بازتاب میده، آیا این فضا میتونه به عکس خودش هم عمل کنه و شرایط متفاوتی رو جدای از اون ترس ها و تاریکی ها رو که جستجو میکنه این بیانیه و به تصویر میکشه برای آیندگان و حتی برای امروزی ها، اونها رو به مسیر متفاوتی ببره؟
دقیقا همینطوره. نگاه کنین که در زمان زن زندگی آزادی یادتونه که در مدارس، حتی به ویژه در مدارس دخترانه، این در واقع یک جریان مسمومیت سازی همراه بود، یعنی گازهای خیلی مشکوکی اونجا میانداختن، بچه ها مسموم میشدن، حالشون به هم میخورد. آیا باعث شد که دختران دانش آموز عقب بنشینن؟ نه، برعکس، این دردی رو که ایجاد میکنه عملا بعد آگاهی ایجاد میشه، آگاهی به دنبال داره، به خصوص که ما جامعه ما الان در حدی به حدی از آگاهی و اعتراض رسیده که خود خونه ها کانون آگاهی و اعتراض شده. بنابراین این کودکان رو کسی حق نداره، کودکان رو مورد شلیک سلاح جنگی قرار بده، کسی حق نداره کودکان رو دستگیر کنه، مورد شکنجه و ضرب و شد قرار بده. اینها کنوانسیون های جهانی ما داریم که تمام در واقع نهادهای جهانی اینو امضا کردن، خود رژیم ایران هم حتی اینو امضا کرده، ولی مسئله اینه که این رژیم گذشته بسیار سنگینی، پرونده بسیار سنگینی از آغاز سالهای 60 هجری در این زمینه داره. در اون سالها حتی در زندانهای ایران شروع شد.
اتفاقا من میخواستم به همین موضوع اشاره کنم، چون شما همین جهان رو در داستانهای خودتون رو هم بازتابش دادید، بازسازیش کردید و تصویری ازش نشون دادید. میخوام بدونم که به هر حال اولین بار نیست، از دهه 60 ما شاهد این برخوردها بودیم، اون موقع هم با برخی از فعالان سیاسی گروه های مخالف جمهوری اسلامی که از اونها به عنوان سمپات نام برده می شد این برخورد صورت می گرفته و این برخورد رسیده امروز به این نقطه. فکر می کنید که خود حکومت در مواجهه با این نسلی که حالا می بینه که همکلاسی های خودش سرکوب شدن، کشته شدن یا به زندان افتادن یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، اون نسل در برابر حکومت وضعیتش چجوری میشه؟ حکومت در برابر اونها در کجا قرار می گیره؟
ببینین، حکومت دچار وحشت شده. حکومت میدونه که نسلی که نسل زدی که در مقابلش ایستاده در خود این حکومت به دنیا آمده، در رژیم ولایی به دنیا آمده و از دل همین مدارس و سیستم آموزشی بیرون اومده. بنابراین راه حل دیگه ای نداره، یعنی در واقع در برابر این نسل کاملا خلع سلاح. به خاطر اینه که جز این خشونت وحشتناک هیچ پاسخ دیگه ای به خواسته های این نسل نداره. به نظر من ببینید، حتی ما این حکومت به نظر من خودش در ایران آینده‌ای نداره و ما نباید بذاریم با ادامه به نسل‌کشی و کودک‌کشی آینده ایران و از ایرانیان بدزده. این بچه‌ها آینده ایمان و حتی بخشی از آینده جهانیانن، چنان که ما تو این بیانیه به این نکته اشاره می‌کنیم که این کودکان بخشی از نسلی هم که باید آینده جهان رو بسازن و بنابراین نباید اجازه و وجدانهای بیدار سراسر جهان، نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان رو ما خطاب قرار میدیم که باید نباید بذارن سکوت برقرار شه. الان این سازمان های بین‌المللی چندان شنیده نمیشن، یونیسف یا حتی سازمان ملل یا سازمان بهداشت جهانی چندان صداشون شنیده نمیشه. البته من چیزی خوندم امروز صبح به گفته عفو بین الملل که میگه کودکان و نوجوانان بخش عمده کسایی رو تشکیل میدن که پس از اعتراضات دیما در چرخ دنده دستگاه سرکوب گرفته شدن. این عین اصطلاح عفو بین الملل. بنابراین اینو ما باید به گوش جهانیان برسونیم و نذاریم که متشکرم از شما.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. سرور کسمه‌ای، رمان نویس و مترجم و نویسنده کتاب برجسته دره عقاب‌ها، از پاریس با ما گفتگو می‌کرد. اما بپردازیم به مسئله کم‌آبی در ایران. 14% ورودی آب به سدهای ایران افزایش داشته نسبت به سال گذشته، اما کاهش حجم ذخایر و خالی بودن 61% مخازن سدها نشون میده بحران همچنان جدیه، که رضا جمالی به سراغ نیکا انگ کوثر، کارشناس منابع آب و محیط زیست در واشنگتن رفته.
ببینید آنچه در ایران داره اتفاق میفته به واسطه شرایط اقلیمی که ما الان درش قرار داریم، میزان بارش نسبت به متوسط طولانی مدت کاهش پیدا کرده و مصرف بسیار زیاد در سالهای اخیر باعث شده که ذخیره سدها کاهش زیادتر رو نشون بده. اما مسئله مهمتر این هست که حساب روی آبهای سطحی در کشور ما بهترین ارزیابی نیست، به این دلیل که بیشترین منابع آبی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره آبهای زیرزمینی است و اگر چیزی نزدیک به 60% منابع آبی که مورد استفاده قرار میگیره از آب زیرزمینی باشه، آبهای سطحی که در سطح ها ما داریم خب ممکنه برای تعدادی از شهرها اهمیت بیشتری داشته باشن، از جمله مثلا برای تهران که وضعیت بسیار نگران کننده هم دارن، چرا که مثلا سد امیرکبیر حجمش نسبت به گذشته بسیار کمتر هست و با توجه به برف کمی هم که نسبت به متوسط طولانی مدت باریده احتمالاً آب کمی در تابستان ما در این سد خواهیم داشت، یا سد لطیان همچنین، و بر اساس گزارش هایی که پراکنده میرسه در بعضی از مناطقی که وابسته هستن به آب این سدها جیره بندی آب از همین الان شروع شده و اگر الان که فصل زمستان هست یا فصل گرما هم نیست و مصرف آب قاعدتاً کمتر هست همچین نگرانی وجود داشته باشه، ما باید برای بهار و تابستان بسیار نگران باشیم.
آقای کوسر، به این ترتیب اگر قرار باشه یه بسته سیاستی واقع بینانه برای عبور از این تنش آبی تدوین بشه، اولویت بندی با کدوم هست؟ آب شرب، کشاورزی، صنعت یا حقابه‌های محیط زیستی؟
ببینید در درجه اول بدون تعارف هر دولتی که بخواد کاری رو انجام بده بایستی مسئله آب شرب رو مشکلش رو حل بکنه، گرچه این اهمیت رو ما بایستی برای محیط زیستمون قائل باشیم، اما به لحاظ عملی دولت‌ها موظف هستند که زندگی شهروندان رو نیازهاش رو برآورده کنند، اما بایستی میزان مصرف تغییر کنه، بدون تعارف بایستی ما این رو به کسری از میزان مصرف فعلی برسونیم، و اگر کسانی میگویند غیر ممکن هست باید نگاه بکنند به شهری مثل کیپ تاون که مصرف آب رو به نقطه رسوند که در زمانی که نزدیک بود به نقطه صفر برسه، به روز صفر برسه، مصرف حدود 50 لیتر در روز شده بود به ازای هر شهروند. ما بایستی به این توجه کنیم که در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داریم. فرض کنیم یه قلک داریم، اگر ما بیشتر از میزان پولی که در قلک هست نمیتوانیم خرج کنیم، این آب رو هم در نظر بگیریم که از نظر اهمیت خیلی بیشتر از اون پولی که در اون قلک هست اهمیت داره، چون جان ما به اون وابسته است. پس اشتباهاتی که در گذر زمان مرتکب شده ایم به طور دست جمعی ما ایرانیان و بخش عمدش تقصیر دولت‌ها بوده، بایستی الان برای نجات سرزمین اقدام کرد و مردم هم چاره متأسفانه ندارن جز اینکه نقشی در سیاست گذاری داشته باشند و بتوانند برای نجات نسل‌های آینده با اقتدار فشار بیارن به ساختار حاکمه و مطالبه گری رو به سطح دیگر ببرند.
آقای کوسر، به وضعیت خطرناک اشاره کردید. الان 6 استان پرجمعیت کشور از جمله استان تهران در تنش آبی قرار داره. از منظر زیست محیطی چه پیامدهای زنجیره‌ای مثل کاهش فضای سبز، آلودگی هوا، فرونشست زمین و اون مهاجرت‌های اقلیمی میتونه این مناطق رو دستخوش تغییر کنه؟
ما اگر از منظر حوزه‌های آبخیز ماجرا رو ببینیم تا مرزهای سیاسی، مرزهای استانی یا حتی مرزهای کشوری، خواهیم دید که حوزه‌های مختلف آبریز در کشور ما آسیب‌هایی دیدند به واسطه اینکه منابع آب اونها بیش از حد لازم برداشت شده و روی تنوع زیستی اثر منفی گذاشته، فرونشست به نقطه خطرناکی رسیده و بسیاری از این موارد گاه یا جبرانش دشواره یا غیر قابل جبران هست. فرونشستی که ما در مناطق مختلف تهران داریم، در اصفهان داریم، در شهرهای فارس داریم، در شهرهای خراسان داریم، اینها جبران نخواهد شد به راحتی، بعضا غیر قابل جبران هست. در مناطقی که لرزخیز هم هستند این آسیبی که میرسه به در حقیقت پی ساختمانها، ساختمانها رو تضعیف میکنه و برای جان انسان از این منظر خطرناکه، برای حیات وحش ما هم خطرناکه. بسیاری از جاندارانی که در مناطق مختلف کشور از بی‌آبی نتوانستند در مناطق خودشون دوام بیارن مجبور به مهاجرت شدند به مناطق دیگر، و اگر این روند ادامه پیدا کنه بیابانی شدن در مناطق مختلف کشور، روندی که انسان عامل شده، باعث میشه بسیاری از مناطق کشور ما غیر قابل زیست باشن و این خطرناکه.
به این ترتیب با توجه به خطراتی که شما اشاره کردید و با توجه به اینکه میانگین بارش کشور همچنان با حد نرمال فاصله داره، آیا ایران از نظر زیست محیطی به نقطه بازگشت ناپذیر نزدیک شده؟
با توجه به رفتاری که ما انسان‌ها داشتیم، به ویژه از دهه 30 شمسی تا به امروز، بسیاری از مناطق واقعا غیر قابل جبران خواهد بود اون خسارت‌ها. اما این به مفهوم ناامید شدن نیست. ما در بسیاری از مناطق می‌توانیم با استفاده از روش‌های طبیعت محور از همون آبی که از طریق بارش حتی اگر کم به طور نسبی میاد، بتوانیم بخشی از این آبها رو مهار کنیم در آبرفت‌های درشتانه، در محدوده ورودی کوهستان‌ها به دشت، در مخروط‌های افکنه، و بتونیم ذخایر آب زیرزمینی رو اندک اندک بیشتر بکنیم. بتوانیم از روش‌های سیستم‌های سطوح آبگیر باران بهره‌گیری بیشتری بکنیم. بتوانیم فاضلاب رو تصفیه کنیم تا اونجای ممکن و از یک قطره آب نه فقط یک بار بلکه چند بار استفاده بکنیم. کشاورزیمون رو بهینه‌سازی کنیم به نحوی که محصولات پرمصرف رو نکاریم، وارد بکنیم بعضیا، اما بیایم به سمت کشاورزی دیم در مناطقی که امکانش هست و بتوانیم آرام آرام احیا بکنیم بسیار از مناطقی که به اسم تبدیل زمین مواد به زمین کشاورزی، اونها رو مراتع رو تبدیل کرده ایم به بیابان نهایتاً.
شنیدید از نیکاهنگ کوثر. و اما در ایستگاه پایانی میخوایم سری بزنیم به فوتبال، فوتبالی که این روزها در ایران لااقل بعد از اعتراض‌های دیماه 1404 و خشونت‌های سیاسی مرگبار پس از اون حال و هوای همیشگیش رو نداره و به نوعی میشه گفت که این مسئله گریبانگیر فوتبال ایران شده. همونطوری که اشاره کردم، برگزاری مسابقات داخلی بدون حضور تماشاگران تا حتی مشکلات مختلف در حضورهای بین المللی تیمهای گوناگون ایرانی، حتی اینکه میزبانی از بعضی از این تیمها گرفته شد و در کشورهای دیگه با حریفانشون رقابت کردند. بابک غفوری آذر نگاهی داره به این ماجرا.
گذشته بیش از 40 روز از سرکوب‌های خشونت‌بار و شدید اعتراض‌های دیماه هم نتوانسته فوتبال ایران را به شرایط عادی بازگرداند. مسابقات باشگاهی همچنان بدون حضور تماشاگران در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. بازیکنانی که در این ورزشگاه‌های خالی از تماشاگر عموماً پس از زدن گل شادی نمی‌کنند و عملکرد تیم‌های مختلف به شکل محسوسی فاصله قابل توجهی با دوران معمولشان دارد. وضعیتی که در اظهارات چندی پیش سروش رفیعی، یکی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران، بازتاب پیدا کرد.
فوتبالی که تو استادیوم خالی انجام میشم نه لذتی داره، نه شوقی داره، نه کیفی داره. خیلی هم مهم نیست. ما مجبوریم بازی میکنیم.
انتشار همین اظهارات هم واکنش‌های انتقادی علیه آقای رفیعی از جانب رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت برانگیخت. با این همه تغییری در شرایط ایجاد نکرد. این شرایط حالا بر وضعیت حضورهای بین‌المللی تیم‌های فوتبال ایران هم تأثیر گذاشته است. تیم ملی فوتبال ایران که باید تا چند ماه دیگر در مسابقات جام جهانی به میدان برود، همچنان با مشکل نبود حریف برای برگزاری مسابقات تدارکاتی و دوستانه روبروست. در حالی که پیشتر گفته می‌شد تیم ملی فوتبال اسپانیا با برگزاری یک مسابقه دوستانه با ایران موافقت کرده، اما در روزهای گذشته برخی رسانه‌های ورزشی گزارش دادند فدراسیون فوتبال اسپانیا در پیامی به فدراسیون فوتبال ایران به دلیل سرکوب‌های اخیر از لغو این مسابقه خبر داده است. در همین حال محمد مهدی نبی، مدیر تیم ملی فوتبال، روز جمعه اعلام کرد که قرار است در فروردین ماه و در جریان برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال در اردن، دو مسابقه دوستانه برای این تیم ترتیب داده شود. تیم‌های نیجریه و کاستاریکا به عنوان حریفان تمرینی تیم ملی فوتبال ایران اعلام شدند. اینها جدا از گمانه‌زنی‌های مختلف درباره احتمال حضور هر کدام از بازیکنان در فهرست نهایی تیم ملی فوتبال، متأثر از مسائلی چون صدور ویزای آمریکا یا حساسیت‌های حکومتی نسبت به موضع‌گیری‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی است. در مسابقات بین‌المللی باشگاهی هم نمایندگان ایران در جام‌های آسیایی با کسب نتایج ضعیف از ادامه رقابت‌ها حذف شدند. تنها تیم باقی مانده تراکتور مجبور است با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقاتی که باید به میزبانی این تیم برگزار شود را در کشور دیگری برپا کند. بنابر اعلام جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازی برگشت تیم تراکتور با الشباب امارات در زمین بی‌طرفی برگزار خواهد شد.
با گزارش بابک قفوری آذر در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر فوتبال ایران، لااقل حالا فوتبال بیشتر به چشم میاد، شاید ورزش‌های دیگه هم بعد از اعتراض‌های دیماه 1404 چنین وضعیتی رو به خودشون دیده باشن، اما خب در فوتبال این خیلی شاخص‌تر بود. به پایان ایستگاه 19 میرسیم، امیدوارم که جمعه شب رو هم شمایی که در ایران هستید به خوبی سپری کنید و شنبه و فردای بهتری در انتظارتون باشه. شبتون خوش.